أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فقرات روایتی که از امام سجاد علیه السلام نقل شده بود، در حقوقی که بر شخص بر عهده شخص هست، بعد از بیان حق بصر، حق ید، حق رجل، قسمت قبلا خونده شده حق رجل بود، بعد از اون در روایت، بحث این روایت، امام علیه السلام اینجور فرموده باشه که و حق و بطنکه الله تجعله وعاء للحرام، بطن انسان هم بر انسان حق داره، حق او عبارت از اینه که این را وعاء و ظرف برای حرام قرار نده، هم اینکه اون را محل برای حرام قرار نده، بلا تزید علی الشبع، بیش از مقدار سیری هم بر او چیزی اضافه نکنه. این هم جزء حقوق بطنه. اون قسمت اول که وعاء حرام قرار نگرفتن، این قسمتش طبعا به عنوان حق لزومی هست، ولی اون قسمت لا تزید علی الشبع اگر داخل در اسراف و عناوینی که حرمت اونها ثابت شده واقع بشه، از اون جهت طبعا حرمت پیدا میکنه، ولی اگه داخل در اون عناوین نباشه یا اسرافی باشه، داخل در فقط عنوان اسراف باشه و قائل به حرمت اون اسراف به عنوان اسراف، کسی قائل به حرمت اسراف به عنوان اسراف نباشه، دیگه این قسمتش حکم غیر لزومی میشه دیگه، حق داشتنش در این در حدی نیست که مورد استحقاق عقاب و مؤاخذه قرار بگیره شخص. ولی اون قسمت قبلیش که مورد ذات و وعاء برای حرام قرار نگیره، مال حرام در او جا نگیره، این دیگه این قسمتش دیگه حق لزومی هست، و الا بحثمون که در آیم اومده که اموال یتامى را الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، دیگه شکم به جای این که محل چیزی باشه که نافع برای او قرار بگیره، شده محل برای آتش دیگه، اون دیگه طبعا حق او رعایت نشده. در ادامه امام فرمود که و حق و فرج که علیه ان تحسنه او من الزنا و تحفظه او من ان ینظر الی، حق فرج بر انسانم دو قسمت در او باید ملاحظه بشه، هم این که در استعمال نشود در حرام، استعمال در حرام نشود، و هم این که در قسمت یا هم این که مکشوف برای دیگران نشود، هم وظیفه دارد در قسمت استعمال بکارگیری او را در مسیر حلال قرار بده نه در مسیر حرام، و غیر از او در مقام ستر و پوشش هم از واجبات بر مؤمن اینه که عورتش را از دیگران از غیر همسر بپوشاند، این میشه حق لزومی دیگه. حالا این تا اینجا حقوقی بود که بر اعضا بیان شده، اعضای مختلف امام علیه السلام بر اونها حقوق را معین ذکر فرموده که نوعاً حقوق لازم الرعایه بود، ولو در بعضی از فقرات حقوقی بود که ترجیح دارد رعایت اونها، ولی نوعاً حقوق لازم الرعایه بود که مخالفت با اونها و عدم رعایتش موجب استحقاق عقوبت میشه. خب این بیان این حقوق در حقیقت یکی از راه‌ها و طرق تنبیه دادن افراد و مؤمنین نسبت به وظایف شرعیه هست. به هر حال نوع تکالیفی که بر انسان، بر عهده انسان هست، رعایت اونها مربوط میشه به اعضای انسان، به وسیله اعضا انجام میشه یا در مورد اعضای بدن انسان هست. نوع اعمال من الواجبات و المحرمات، نوع تکالیف مربوط به اینه. و شخص اگر نسبت به اعضای خودش رعایت این حقوق بکنه، طبعا عمل به وظیفه کرده و تکلیف الهی رو انجام داده. در این حساب برعکس اگه کسی رعایت نکنه، در حقیقت مخالفت با خداوند متعال کرده. مخالفت با خداوند متعال در حقیقت در این موارد ملازمه داره با عدم رعایت حق این اعضا دیگه. این طبعا میشه از صفات مؤمن، این که اعضاش را درست به کار بگیره و الا به حسب آیات این اعضا در روز قیامت شهادت میدن، تشهد علیه السنه و بقیه اعضا علیه شخص شهادت میدن. در این حساب در مورد بعضی از بزرگان مثلا اینجور نقش شده، نقل میکنن مثلا از مرحومای کوهستانی که ایشون مثلا میفهمود که الحمدلله ما جوری عمل کردیم که در مقابل اعضای خودمون شرمنده نیستیم که اینها در روز قیامت بخوان شهادت بل ما بدن که مثلا این گناه را کرده، این گناه را کرده. نسبت به اعضای بدن خودمون شرمنده نیستیم که اینها را در غیر موردش به کار گرفته باشیم و حقوق اینها را رعایت نکرده باشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در مطالبی که در این عبارت مناسب برای وظیفه قربانی در حج تمتع ذکر شده، مطلب ششم عبارت بود از یا مطلب پنجم بحث ترتیب مطلب پنجم عبارت بود از بیان مکان قربانی در حج تمتع. نتیجه بحث در این قسمت این شد که با توجه به وجوه مختلف و ادله مختلف می شود ملتزم شد مطلب که محل اولی و مقرر برای ذبح و نذر در اعمال حج تمتع منا هست. در یعنی در حالت اختیار لازم هست که در منا این عمل انجام بشه و در حال اختیار نمی شود در غیر منا قربانی کرد، به خاطر وجوه متعدد که آیات و روایات، آیه و روایاتی که چندین روایاتی که به او استدلال شده. در مقابل این وجوه و ادله هم دلیلی که جواز ذبح در منا را در حال اختیار، در جواز ذبح در غیر منا را در حال اختیار دلالت بکنه، دلیلی وجود نداشت. اونی که استدل بهی یا قد یستدل بهی در مقابل روایات سابقه، عمدهش همین دوتا روایت معاویه بن عمار بود که از این هم از هر دو این جواب داده شده. طبعا اینا قوه معارضه و مداهمت با اون ادله سابقه رو ندارن. مقتضای ادله سابقه این بود که لازم هست که در منا قربانی بشه، نمیشه در بله غیر منا این قربانی انجام بشه. سعی اول همونی که مرحوم سعی در وافی برمیده، چون در موردی که به امام علیه السلام اعتراض کردن ولو در سعی معاویه ابن عمار نیومده که حج در کجا بوده، حج واجب بوده، حج مستحب، در حج تمتع بوده یا در عمره بوده، ولی روایت اصحاب ابن عمار، سعی اصحاب ابن عمار دلالت کرد بر این که حج امام در منزل در عمره بوده و اعتراض هم که شخص معترض هم عباد بصری بوده، اعتراض هم در مورد حج در عمره بوده، امام علیه السلام هم به او جواب رو در عمره داده. و با توجه به این پس صحیحه معاویه ابن عمار که درش اومده که امام فرمود که مکه کلها منحر، یعنی برای حجی که در عمره شخص انجام میده، حجی که در عمره هست، پس این روایه حج در عمره نه حج مستحب، ما وجه نداره که هم بکنیم این حج در اینجا رو بر حج مستحب، چون اون روایت دیگه حکم کرده به این که در عمره باشه. بله اگر بله اگر این روایت اصحاب ابن عمار نبود، ما بودیم روایت معاویه ابن عمار، صحیحه معاویه ابن عمار که می‌فرمود مکه کلها مکه کلش منحر و مذبح هست، منحر و مذبح هست، اگر قرینه نداشتیم برای اینکه موردشی بوده، خب این اطلاق داشت، این میگفت که چه در حج مستحب چه در حج واجب و در چه در حج مستحب چه در حج واجب می شود در مکه قربانی کرد. اون روایت قبلی تفصیل داده. اگر این روایت مطلق بود و اون روایت بله روایت مطلق بود و روایات مفصله هم فقط روایت ابراهیم کرخی بود، خب اینجا به وسیله روایت ابراهیم کرخی تغییر می کردیم. ولی اگر این مطلق بود، ولی حتی اگر مطلق بودنش را هم قبول کردیم، روایت معاویه ابن عمار مطلق بود، ولی در مقام در قسمت تفصیل و تقیید هم روایت کرخی را داشتیم هم روایات دیگه‌ای که در عمره امام فرموده که در عمره قربانی را در مکه میشه خود ذبح کرد. دلیل دیگه‌ای اگه داشتیم که قربانی و عمره در مکه هست غیر از این روایت اصحاب ابن عمار، ادله دیگه‌ای اگه باشه با قطع نظر از کار امام که فعل امام، با قطع نظر از فعل امام دلیل داشتیم برای این که در عمره باید چیز باشه، خب اینجا ما با روایت معاویه ابن عمار که برخورد کردیم، این به اطلاقش دلالت میکنه بر این که حج چه در عمره چه در حج، چه حج مستحب چه حج واجب، همه اینها در مکه جایزه. در مقابل این دو تا مقید داریم، یه مقید حدی دلیل مثل روایت ابراهیم کرخی است که تفصیل می‌دهد بین حدی واجب و حدی مستحب، یه مقیدم اینه که بله یه مقیدم اینه که بین عمره و حج تفصیل میده. خب اون رو در اینجا ما با یه مطلق برخورد می‌کنیم با این دو تا مقید، اگه اینجوری شد این مطلق رو باید بگیم که این دوتا غیره، یعنی با هر دوتا باید اینو تغییر بکنیم، هم روایت بگیم که اینی که هست بله مال حدی واجب هست و در مورد و در جایی که حدی واجب هست که مربوط به حج تمتع است، مربوط به حج باشه، ولی اگر مال عمره باشه سواء کان واجبن او غیر واجب، یا مال حج مستحب باشه چه در عمره باشه چه در حج باشه، در این دو قسمت می شود در مکه، این مکه کلا منحر اختصاص پیدا میکنه، یعنی مکه کلا منحر هم می شود بر جایی که یا مستحب باشه حج یا واجب در عمر واجب باشه ولی در عمره باشه، ولی علایال تنافی برداشته میشه، حمل بر خصوص استحباب وجه نداره. بله اگر ما بله فقط روایت معاویه ابن عمار را داشتیم به در قسمت مقید، فقط روایت ابراهیم کرخی را داشتیم، حمل مرحوم شیخ صحیح بود، حمل بر استحباب میشه. ولی چون بله در کنار روایت ابراهیم کرخی روایاتی هم داری که در عمره فرموده که میشه در مکه قربانی کرد، خب تفصیل بین عمره بین عمره داد، خب این روی حساب در مقام جمع نمیشه گفت این یکی از اینا به خصوصی، باید بگیم هر دوتا، یعنی هم در حد مستحب و هم در حد در عمره، سواء کان واجب و مستحب. اگه کسی مثلا با چی بیاره سوق حد بکنه اینا، عمره مفرد نه عمره ده. اگه فرض کردیم که در اون اشعار و تقلیدش یعنی تلویهش را احرامش را با اشعار و تقلید انجام داده باشه، اگه کسی اینجور انجام داده باشه ممکنه بگیم که در عمره یعنی تلویهش به این محقق شده باشه میشه حد یه واجب کنه. اونم حرفی نگل کن حد یه واجب اونم مساق واجب میشه، ولی یکی از دعای وجوبم هم همینه که در به همراه خودش بیاره، در مقام احرام در همراه خودش بیاره. خب این مطلب این مربوط به مطلب پنجم علایاله، این دوتا روایت معاویه ابن عمار در مقابل ادله سابقه مشکل این بله مشکل ایجاد نمی کنه، چون این قابل حمل بر این هم روایت اول معاویه ابن عمار که هم می شود در به واسطه روایت اسحاق بن عمار که حملش معلومه، هم می شود بر حج و عمره، ولی واقعا معلوم میشه که اون روایت خودش تفسیر میکنه این جهت رو. واقعا نظر روایت اسحاق بن عمار هم چون دو تا مقید داریم این تبعید به هر دو تا مقید میشه، این میشه کن مطلق در مقابلش دو تا مقید، با دو تا مقید این مطلق رو تبعید میشه. یعنی به سبب تب که نه، ولی اگه کسی همراه خودش قربانی بیاره یا تلویهش رو با اشعار و تقلید انجام بده او رو باید قربانی بکنه دیگه. یعنی خود اصلا خود در خود روایت این بود که امام معتمر بود در مقام اعتمار حج در عمره رو این کار کرد، روایت اسحاق بن عمار همینه دیگه، قبلا که این کنه بله نه محصول نمیگو پرد حس رو اینا نه پرد عوض نیست، در حال اختیار آدم در عمره مفرده قربانی همراهش ببره، اون که میشه با اشعار و تقلید تدویه بگه احرامش رو با اشعار با بله با احرامش رو با اشعار و تقلید محقق بکنه نه با تدویه، خب میشه حدیه در عمره دیگه. و این که در خود روایت هست که امام علیه السلام در عمرهش این کار کرد نه در حجش. خب این مطلب پنجم بود. مطلب ششم اینه که حالا اگر مصرف خب از این چی استفاده بشه؟ خودون روایت تفصیل داره محل ضرب باید منا باشه، منتها این قربانی رو در منا پخش در منا تقسیم بکنن یا حتی بتونن به جای دیگه ببرن اونم از اول کلام، اگر اونجا مصرف داشته باشه اونو بعد میاد در مصرف چیز، اگر اونجا مصرف داشته باشه ممکن اونجا مقدم باشه، ولی اگر اونجا مصرف نداشته باشه خب به جای دیگه میبرن. این در بله جهت پنجم. جهت ششم از جهاتی که در این عبارت مناسک متعرض این شده، حکم جایی است که شخص تمکن از منا در روز عید نداره. اگر در بحث‌های قبلی از یک طرف از نظر زمانی ما قائل شدیم که زمان قربانی یوم العیده، از طرفی در بحث جهت پنجم هم در مطلب پنجم هم از نظر مکانی قائل شدیم که مکانش باید منا باشه. حالا اگر کسی متمکن از ذبح در منا در روز عید نشد، نمیتواند هم خصوصیت زمانی را رعایت بکنه و هم خصوصیت مکانی را رعایت بکنه. بالاخره این مجموع را نمیتونه که هم زمان و هم مکان را رعایت بکنه، این تمکن و قدرت بر این نداره. وظیفه او چیه؟ در اینجا دو تا به اصطلاح فرد وجود داره. یک فرد اینه که از نظر زمانی نمیتواند در منا قربانی بکنه در روز عید، ولی میتواند خصوصیت مکانی را رعایت بکنه در روزهای بعد تا آخر ایام تشریق یا تا آخر ذیحجه، میتونه این را رعایت بکنه. تمکن از رعایت خصوصیت مکانی همراه با خصوصیت زمانی نداره، ولی خصوصیت مکانی را بدون یوم العید میتونه رعایت بکنه. روز 15 میتونه قربانی بکنه، روزهای بعد میتونه قربانی بکنه. این یک فرد. فرد دیگه اینه که فرد دیگه اینه که تمکن نداره از قربانی در روز در منا، حتی در روزهای بعد. نه تنها در روز عید نمیتواند در منا قربانی کنه، در روزهای بعد هم نمیتواند در منا قربانی کنه. این مجموع رو تمکن نداره و اصلا نسبت به این مجموع رو تمکن نداره، خصوصیت مکانی رو تا آخرم تمکن نداره، ولی از نظر زمانی میتواند قربانیش رو در روز عید قرار بده بدون خصوصیت مکانی. در این دو تا فرد، فرد اول و دوم، در حقیقت این میشه که خصوصیت در فرد اول خصوصیت مکانی رو میتواند رعایت بکنه ولی در غیر روز عید. فرد دوم جاییست که خصوصیت مکانی رو بعداً تا بعدم نمیتونه رعایت بکنه، ولی خصوصیت زمانی رو تمکن داره از رعایت او بدون بدون اینکه در منا قربانی بکنه، بره در منطقه دیگه اطراف منا یا در مکه مثلا بیان قربانی بکنه. این در این موارد که شخص از مجموع رعایت خصوصیت زمانی و مکانی معن تمکن نداره ولی یکی از دو قسمت را تمکن داره، وظیفه این شخص چیه؟ این در عبارت مناسک، این دو تا در با توجه به این دو تا فرض اینجور فرمودن که ان لم یمکن ذالک، یعنی لم یمکن بله قربانی در منا در روز عید، کما قیل انه کذالک فی زمان نال عیل تغییر المذبح و جعلهی فی وادی محصر. خب اینجا اگه تمکن نداشته باشه در روز عید در منا قربانی بکنه، این دوتا فرض حکمش اینه. فإن تمکن المکلف من التأخیر و ذبح او النار فی منا ولو کان ذالک الی آخر ذی الحجه، یعنی خصوصیت مکانی رو میتونه رعایت کنه در غیر روز عید، در روزهای بعد. این در این فرض اول که میتواند در منا در روزهای آینده قربانی بکنه، وظیفش اینه که در روز عید حلق و تقصیر بکنه، قربانی رو بیاندازه برای روزهای بعد که قادر بر او هست، بذاره برای روز بله از نظر زمانی قربانی رو به تأخیر بیاندازه. حلق او غسر و احل بذاره، با همین حلق و تقصیر در روز عید از احرام خارج میشه، محرمات احرام بر او حلال میشه، ولی ذب و اعمال متأخر از ذب که طواف و اینا باشه اونا رو میندازه برای روزهای بعد. و اخر ذبه او نهره و ما یترتب علیه ما من الطواف و صلات و سعی، اینو برای روزهای بعد. خب فعن این فرد اول این بود که تمکن من التأخیر و ذب فی منا در روزهای آینده، ولی اگر این را متمکن نبود، یعنی در روزهای آینده نمیتواند در منا قربانی بکنه، اگر این را متمکن نبود به الا جاز لغو زف فی المذبح فعلی، در همون روز عید از نظر زمانی که میتونه انجام بده، از نظر مکانی این خصوصیت مکانی در حقیقت در این فرد الغا میشه چون تمکن از او نداره. جاز له ضعف المذبح الفعلی و یجزیه ذلک. این بعد فتوایی است که در این دوتا فرد بیان شده. خب همونطور که از این عبارت معلوم میشه و از توضیحی که نسبت به این عبارت داده شده معلوم میشه، محل بحث و مورد بحث دو تا مسئله هست و دو تا فرع هست. فرع اول جایی است که تمکن از رعایت خصوصیت مکانی در روزهای آینده دارد. فرد دوم جایی است که حتی در روزهای آینده تمکن از منا ندارد. خب این دوتا را حکم این دو فرض چیه؟ دوتا فرض دوتا مسئله اینجا عنوان شده. بعد فراغ از مطالب سابقه و جهات سابقه، بعد البناء بر مطالب سابقه، این حکم این دوتا فرض چیه؟ نسبت به فرض بعد نسبت به فرض اول که شخص تمکن از قربانی در روزهای بعدی داره ولی نسبت به روز عید تمکن نداره، نسبت به روز عید تمکن نداره ولی روزهای بعدی، روز 13ام، روز 15ام، اونایی که منا خلوت شده، میتونه شخص قربانی رو در منا ببره اونجا قربانی بکنه، گوسفند رو در منا ببره اونجا قربانی بکنه. خب در اینجا حکم این فرض چیه؟ باز آیا در این جایی که در روزهای آینده میتواند در منا قربانی بکنه، خصوصیات این مسئله در حقیقت داخل در این بحثه که دوتا را معن نمیتونه رعایت بکنه، هم دائر میشه بین این که خصوصیت زمانی را رعایت بکنه بدون رعایت خصوصیت مکانی، یعنی در همون روز عید در مزابه فعلیه که خارج منا هست قربانی بکنه ولی روز عید را رعایت بکنه، یا خصوصیت مکانی را رعایت بکنه بدون خصوصیت زمانی روز عید، بنابراین که روز عید معتبر باشه. خب هم دائره بین این دو تا حالته، در دوران هم بین این دو حالت رعایت کدوم یک از اینها مقدمه بر دیگری هست. خب در این قسمت باید ببینیم که اون ادله‌ای که دلالت می‌کرد بر هر یک از این دو خصوصیت در اون ادله در چه حدی هست که اینجا آیا در عرض همدیگه قرار می‌گیرند، تنافی و تعارض بین اینها میشه، که در حقیقت اگه تنافی و تعارض شد و ما هیچ از دو دلیل را نتونستیم عکس بکنیم، بله بعد از تعارض و تنافی و علم به این که یکی از این دو وظیفه بر عهده ما هست نتیجه بشه تغییر بین حالتین، چون احتمال تغییر رو میدیم، احتمال تعین اول رو میدیم، احتمال تعین دوم رو میدیم. اگه اینجوریه آیا در این موارد، این از موارد بله تعارض این دو دلیل اعتبار جزء و شرط، یا اینکه نه از موارد تعارض نیست بلکه بین این دو دلیل جمع وجود داره. خب اینجا گفتن که ما به ادله اعتبار در خصوصیت زمانی و مکانی که مراجعه بکنیم، در قسمت خصوصیت مکانی دلیل دلالت میکنه بر این که ضرب در منا باید باشه. خب این در منا فرض این مقتضای اطلاق و اینه که چه تمکن بله مقتضای اطلاق اون دلیلی که میگه در منا باید باشه، همون روایاتی که قبلا خونده شده، روایت منصور ابن حازم و غیر از این، اون روایات را که نگاه بکنیم اون میگه که باید در منا قربانی بشه. مقتضای اطلاق او اینه که چه شخص در کنار خصوصیت زمانی رعایت بله خصوصیت مکانی، خصوصیت زمانی را هم تمکن داشته باشه یا تمکن نداشته باشه. اطلاق او میگه که باید در قربانی در غیر منا مجزی نیست، در منا فقط موضعیت، ولو در روزهای آینده، اینجا هم شب نمیتونه. میمونه اون دلیلی که دلالت بر رعایت روز عید میکرد. اگر اینجا اون دلیلی که دلالت میکرد مثل دلیل خصوصیت مکانی در همون حد از ظهور بود، با او تنافی پیدا میکرد، با او بله تنافی پیدا میکرد. ولی ما برگردیم به بحث‌های سابق. اولا در این قسمت که روز عید مختص هست به قربانی کردن، اینو که محل خلاف بود، اینو که قبول نداشتن ادهی از محققین مثل مرحوم صاحب جواهر، ادهی گفتن که نه تا ایام تشریق مثلا میشه، ولی بعضی هم گفتن تا آخر ذیحجه میشه. اصلی مثلا مسلم نیست. اونایی هم که قائل به این امر شدن، قائل به این شدن که روز عید قربانی باید روز عید باشه، ما به دلیل اونها که مراجعه بکنیم، دلیل اون دلیلی که اومده بود همون عمده دلیل، همون روایتی بود که از او استفاده میشد که بله از ذم دو مقدمه اون دلیل به دست اومد. یکی این که بله حلق باید بعد از ذب باشد، دلیل دوم این که حلق در اون روایت میفرمود که در حلق در روز عید باشه. این دوتا رو که به هم دیگه زمیمه کردیم به این نتیجه رسیدیم. خب اون دلیل بله اون دلیل دلالتش تمام نیست، چون هر چند ترتیب حلق و ذب و کون و ذب قبل الحلق و حلق بعد از ذب باشه این قبوله، ولی اون مقدمه دوم که حلق لزوماً باید در روز عید باشه، حلق لزوماً باید در روز عید باشه، این خود این دلیل دلیل محکمی نبود. چرا؟ چون مدرکش همون روایات، این مقدمه مدرکش همون روایاتی بود که وارد شده، مثل سعیه محمد ابن همران که در روز عید همه محرمات احرام بر شخص حلال میشه. عمده دلیل اون بود دیگه. اینم دلالتش خیلی واضح نبود، چون ممکنه به لحاظ غالب موارد بود. پس ما که انه در قسمت لزوم کون و ذب یا ملعی دلیل در حقیقت دلیل محکم پیدا نکردیم، از باب احتیاط حکم به این شده. خب اگر یک طرف در اینجا فی حد نفسی بدون اینکه دلیل دلالت بکنه مقتضای احتیاط این بود که در روز عیده، ولی اون طرف ادله اعتبار وقوع ذب در منا اون دلیل به اطلاق لفظی دلالت بر این مطلب میکنه، خب در تعیین حکم مورد ما یک دلیل بیشتر نداریم. این طرف که دلیل نداریم، تو یک طرف مقابل دلیل داریم، مقتضای اون دلیل این میشه که ذب را در روزهای آینده در منا انجام بده و نمیتواند به ذبح در غیر منا در روز عید اکتفا بکنه، باید ذبح در منا باشه، چون دلالت اون دلیل بر اعتبار خصوصیت مکانی به اطلاقش تمامه. خب در اینجا باید در روزهای آینده در منا قربانی کنه. تا اینجای مطلب درست میشه، فتوا تا اینجا درست میشه که تأخیر میاندازد ذب و نهر را به روزهای آینده، ذب و نهر را به روزهای آینده تأخیر میاندازه. فقط یه قسمت از مدعا در عبارت در مطلب ششم باقی میمونه، به اینی که حالا که میخواد مثلا روز 13 قربانی بکنه، آخر ایام تشریق قربانی بکنه که منا خلوته، آیا باید تا آخر ایام تشریق در احرام بمونه یا این که در روز عید حلق میکنه، با حلق از احرام خارج میشه، قربانیش را تأخیر میاندازه. این قسمت احتیاج به بحث داره. اونی که تا اینجا ثابت شده این بود که در تعیین وظیفه مکلف که آیا خصوصیت زمانی را که یوم العید بودن هست رعایت بکنه یا خصوصیت مکانی را، ما که برگردیم به مطالب سابقه میبینیم در یک طرف دلیل داریم، در یک طرف از باب احتیاط خوب کردیم دلیل محکمی نداریم. خب اون طرفی که دلیل داریم به اطلاقش تمامه، اون طرف مسئله رو برای ما روشن کرده که شخص باید قربانیش رو در منا انجام بده ولو روز 15 بشه، ولو روز 20 بشه. ولی تا اینجا مسئله به این صورت درست میشه. اما اینکه در روز عید حالا که قربانی را روز 14، روز 13 انجام میده، روز عید میتواند حلق و تقصیر بکنه از احرام خارج بشود، یا اینکه نه نمیتواند حلق و تقصیر بکنه، حلق و تقصیر باید بیفته برای بعد از ذبح. خب در این قسمت اشکالی که چیزی که مشکل ایجاد میکنه در مسئله اینه که ما ادله داریم که اون ادله دلالت بر ترتیب بین حلق و ذبح میکرد. اونجا خوندیم که هم روایت عمر ابن یزید بود که در اون روایت بود که وقتی قربانی کردی برو سراغ حلق و تقصیر. به غیر از اونم روایات معتبری هم داشتیم، بلو روایت عمر ابن یزید روایت معتبر نبود، ولی روایات معتبری داشتیم که دلالت میکرد بر این که حلق بعد از حلق باید بعد از قربانی باشه. اون بابی که صاحب وسائل عنوان کرده در اون باب روایاتی را آورده که اون روایات دلالت بر ترتیب در اعمال منا میکنه که اعمال منا ترتیبش اینه که اول رم، بعد قربانی، بعد حلق. اعمال منا اینجوره. خب اینجا این ادله‌ای که دلالت بر ترتیب بین حلق و قربانی میکنه مقتضای اون ادله، بعد از اینکه شما خصوصیت مکانی رو ترجیح دادید، مقتضای اون ادله میشه که حلق رو هم بیاندازید برای بعد از قربانی دیگه، یعنی تا روز 13 اگه اونجا در منا باشید یا از منا به مکه اومدید باید در لباس احرام بمونید، چون تدبیر ترتیب این رو اقتضا میکنه. اونی که مشکل ایجاد میکنه ادله ترتیب بین حلق و تقصیره. آیا این اشکال جواب داره یا این اشکال مسجله؟ گفتن از این اشکال بله میشود جواب داد. اون جواب عبارت از اینه که دوم بله اون جوابی که در اونجا هست اینه که اون ادله‌ای که دلالت بر ترتیب بین حلق و قربانی میکنه خود اون دلیل اطلاق نداره که این موارد را شامل بشه. اون دلیل که دلالت بر ترتیب میکنه دلالت بر ترتیب بین حلق و قربانی میکنه در جایی که قربانی در محل مقررش انجام بشه. ولی اگر گفتیم که شخص در محل مقرر که روز عید بود ذبح در منا در روز عید برای او مقدونیست که مفروض این مسئله هست، ذبح در موطن مقررش انجام نشده. خب وقتی در موطن مقررش انجام نشد اون دلیل ترتیب که میگفت ترتیب لازمه اونقدر قدرت نداره که ترتیب رو حتی در این جایی که در محل مقرر انجام نشد اونجا هم بخواد این کار اینجا هم بگه که ترتیب معتبره. پس این اون ادله ترتیب در حقیقت اعمال روز عید رو دلالت داره، یعنی در جایی که شخص این اعمال رو در روز عید انجام بدهد باید رم ابتدا باشد، قربانی وسط باشه، حلق و تقصیر بعد. ولی اگه این ایام رو در غیر روز عید بخواد انجام بده به خاطر عدم تمکن، به خاطر عذر روی جهت دیگر در غیر روز عید هم میخواد انجام بده اونجا هم ترتیب معتبره، دلیل بر ترتیب نداریم. بله احتمال ترتیب رو میدیم، احتمال بله احتمال رعایت شرطیت ترتیب و اعتبار ترتیب رو میدیم، ولی مجرد احتمال که کافی نیست برای وجوب رعایت ترتیب. شک میکنیم که اصل این که حلق برش لازم هست جای اشکالی نیست که حلق باید انجام بده دیگه، در انجام در مناسک حج در قسمت حج تمتع از واجبات اینه که حلق در منا انجام بشود. نمیدانیم حلق در منا در این فرض مشروط هست به این که بعد از ذبحی که روز 13 انجام میگیره بعد از او قرار بگیره یا نه، در شرطیت ترتیب، به اعتبار ترتیب در این مورد ما شک داریم. بله بیدانن این شرط وجود داره، احتمال بیدانی ترتیب اینجا هست، ولی دلیل اجتهادی بر رعایت این ترتیب، بر این دلیل اجتهادی بر اعتبار به شرطیت این ترتیب نداریم. خب در وقتی نداشتیم نوبت میرسه به اصل عملی، مثل بقیه موارد وقتی که در شرطیت شیعی اگه شک بکنیم یا در جزئیت شیعی اگه شک بکنیم از باب دوران هم بین اقل و اکثر براءت نسبت به براءت جاری میشه و مقتضای براءت اکتفا به اجزای به اقل هست و لازم نیست که اکثر رو انجام بدیم، اون شرط مشکوک، اون جز مشکوک رو رعایت بکنیم. در اینجا هم مقتضای دلیل براءت همینه. پس این فتوا که این فرد که شخص تمکن دارد در غیر یوم العید، مثلا در روزی 13 که منا خلوت شده قربانی بکنه، از جهت این که در دوران بین رعایت شرط، رعایت خصوصیت مکانی و زمانی، خصوصیت مکانی رعایتش مقدمه چون دلیل لفظی در اونجا داریم، و از در دلیل معتبر برای او داریم ولی دلیل معتبر برای خصوصیت زمانی نداریم، و از جهت اینکه حالا که قربانی را تأخیر میاندازه به روزی 13 حلق را هم باید تأخیر بیاندازه یا نه، این قسمتش ارتباط پیدا میکنه به بحث ترتیب بین حلق و ذبح، چون دلیل ترتیب اطلاق نداره که حتی در جایی که این اعمال در موطن مقررش انجام نشده، در روز عید انجام نشده، در غیر روز عید هم انجام بشه، اونجا هم ترتیب لازمه، چون یه چنین دلیلی نداریم، پس در قسمت رعایت ترتیب دست ما از دلیل اجتهادی خالیه، نوبت میرسه به اصل عملی، مقتضای اصل عملی هم عدم شرطیه. حتی یبلغ الحج اون که مال حذف بود، اون حذف اون مال اون در جایی که در موعدش باشه دیگه، اون در جایی که در موعد مقرر باید انجام بشه دیگه، ولی اگه فرض کردیم که موعد مقرر به اون زمان مقرر انجام نشد، اونجا حکمشی آیه اینا داره نداره. اون قسمت اول اینه، اون اون که آیه که لا تعلق و روزی که اون مال حصره، در حص کسی که محصور شد، در یک احتمال اینه که با همون وقتی که بحث حج میکنه قربانی رو میفرسته، همون زمان بتونه حلق بکنه از احرام خارج، اون که نمیتونه اعمال مناسک رو که نمیتونه انجام بده، کسی که محصور شده و نمیتواند مناسک رو انجام بده، آیا باید در احرام بماند؟ مناسک اون برای انجام دادن مناسک نیست، این با فرض این که نمیتواند مناسک را انجام بده، آیا باید در احرام بماند تا قربانی خارجاً انجام بشه، آیا باید در احرام بمونه تا سالهای بعد، مثلا به همین صورت تا بتونه تمکن پیدا کنه در سالهای بعد؟ این یه احتمال. یه احتمال اینه که نه، در احرام بماند ولی قربانی بفرستند، و اون وقتی که قربانی به موعدش رسید و ذبح انجام شد، این از احرام خارج بشه. این دو تا احتمال. احتمال سوم اینه که وظیفه‌اش این باشه که همون در همون محله حد، وقتی که بعث حد میکنه قربانی رو میفرسته، همینجا که قربانی رو میفرسته، همون زمان بعث حد بتونه حلق و تکفیر بکنه، از احرام خارج بشه. آیه میفرماد که نه، این حلق و حلقش رو باید بذاره برای بعد از بذاره اون وقتی که قربانی رسید، از اون زمان بعث حد. این مربوط به جایی که شخص تمکن از انجام اعمال نداره، اونجا فرمود که قربانی رو اون زمان بذار، ولی در جایی که مورد بحث که فرد تمکن از انجام اعمال نسبت به اعمال حج که طواف و سعی و اینا باشه، اعمال مکه که تمکن داره، قربانی رو هم در روزهای بعد فرض این که انجام میده دیگه.
Yeah.
این مورد در حقیقت این از جهت فنی میگه این مورد از موارد در ادله اعضا و شرائط بین تکالیف زمینیه، اگه تنافی پیدا بشه این از موارد تضاهمه یا از موارد تعارضه. از بعضی از کلمات معلوم ناینی استفاده میشه که این از موارد تضاهمه و قواعد باب تضاهم رو باید در اینجا پیاده کرد. ولی خب همونطور که در کلمات معلوم های خویی اومده، در کلمات محققین دیگه اومده، گفتن نه اینجا از موارد تضاهم نیست، از موارد تعارضه. چرا؟ چون تضاهم مال جایی است که دو تا تکلیف در بین باشه، در نسبت به اعضا و شرائط مکلف یک تکلیف بیشتر نداره، منتها این تکلیف یک چیز بیشتر بر او واجب نیست، منتها اونی که برش واجب هست مردد بین دو تا خصوصیته. مثلا در مثل صلات اونی که معتبر هست در صلات اینی که صلات با وضو باشه، طهارت از حدث داشته باشه، طهارت مائیه داشته باشه، تمکن در فرد تمکن طهارت مائیه داشته باشه، با وضو وارد نماز بشه و بدنش هم پاک باشه. اگر مکلف یه مقدار بدنش نجسه، وضو هم نداره، یه مقدار آب داره که این آب را اگه برای تطهیر بدنش صرف بکنه دیگه برای وضو آب نداره، اگر برای وضو صرف بکنه دیگه بدنش نجس میمونه. خب در اینجا مکلف مردد بین رعایت یکی از این دو حالته، ولی اینجا اینطور نیست که دو تا تکلیف مستقل باشه دیگه، یه تکلیف هست، تکلیف اول روی صلات با طهارت مائیه و طهارت بدن هر رو اومده، مکلف این رو نمیتونه رعایت بکنه، امرش دایر است بین این که به جای وضو تیمم بکنه آب را در تطهیر از بدن صرف بکنه یا به عکسش. خب در متعلق این تکلیف اضطراری، این تکلیف اختیاری را اون فرد اختیاری را نمیتونه انجام بده، باید فرد اضطراری را انجام بده. این فرد اضطراری چیه؟ آیا نماز با وضو هست یا نماز با طهارت بدنه؟ در تعیین این فرد اضطراری بین این دو دلیل تنافی میشه، اگه هر دوتا در اطلاق داشته باشد بین اینا تنافی میشه، اگه یکی اطلاق داشته باشه دیگری اطلاق نداشته باشه، مثلا مثل اجماع و تسالم اینا باشه که قدر متلقم باشه، خب اون طرفی که اطلاق لفظی داره اونو باید عفو بکنیم. مانعنفی هم میشه از این قبیل، چون در مانعنفی یک عمل لازم هست، اون تکلیف اختیاریش متعلق تکلیف اختیاریش اینه که شخص قربانی را در منا در روز عید انجام بده. اینه. بعد از اینکه این فرد ممکن نشد، امر مکلف مردد بین این که بر او واجب باشد در روز عید در غیر منا قربانی بکنه یا در منا قربانی بکنه در روزهای بعد، در تعیین این فرد اضطراری بین این دو دلیل شرطیه با هم دیگه تنافی میشه. خب اگه یه طرف دلیل دلالت داشته باشه، اطلاق لفظی داشته باشیم، طرف دیگه اصلا دلیل نداشته باشیم، خب حتی اگه دلیل داشته باشیم دلیلش در حد اجماع و تسالم بود نمیگه، تا چه رسه به این که دلیل نداشته باشیم.